روس، سیره پیامبر. چه میفرمودند؟ روایات در این زمینه. اما خودشون چه میکردن؟ من اجازه بدید برای شما چند نمونه عرض کنم. در
فراهم کنیم. از محضر کارشناس محترم برنامه استاد گرانقدر حجت الاسلام والمسلمین طبسی هم در نقد عقاید وهابیون در این مجال هم استفاده میکنیم، همچون فرصتهای قبل که در خدمتشون بودیم. حاجا خدمت حضرت علی سلام عرض میکنم.
بنده هم متعامل خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خواهش میکنم. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. انشاءالله شنوندگان عزیز هم ما رو همراهی میکنن تا مباحث ارزشمند حضرت علی رو در خصوص نقد عقاید وهابیون در این مجال استفاده کنیم.
يا ربي على الحبيب المصطفى فهو الطبيب صلي يا ربي صلي يا ربي على الحبيب المصطفى فهو الطبيب صلي يا ربي أحمد إمام المرسلين ملاذ كل العالمين أحمد إمام المرسلين ملاذ كل العالمين.
شنوندگان گرامی، همونطور که میدونید ما در برنامه‌های گذشته که در خدمت استاد طبسی بودیم عقاید وهابیون رو در موضوعات مختلف تشریح کردیم. بعد با استفاده از روش پیامبر گرامی اسلام و همچنین روشی که صحابه در طول تاریخ داشتن و اونچه که در منابع معتبر اهل سنت اومده بود در رد نظر وهابیون، از محضر استاد طبسی استفاده کردیم و دقیقا مشخص شد که آنچه که وهابیون بهش اعتقاد دارن و به اونها باور دارن هیچ ربطی با گذشته و سلف نداره، یعنی اون سلفی که اینها روش تاکید میکنن. در برنامه امروز هم انشاءالله میخواییم از محضر استاد طبسی استفاده کنیم حاج آقا، در خصوص برپایی مراسم سوگواری در عزاداری ها که ببینیم آیا روش خاصی در این زمینه دارن، البته در خصوص جشن ها در ولادت ها و همچنین در اعیاد اسلامی هم نظراتشون رو در فرصت‌های گذشته از اتالی مطرح کردید و کاملا نقد و بررسی شد و دقیقا به این نتیجه رسیدیم که هیچ ارتباطی با روش گذشتگان نداره. حالا در خصوص این موضوع هم بفرمایید آقا، اگر روش و نظر و دیدگاه خاصی دارن چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و سپاس خداوند عز و جل و درود بی پایان بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقا امام زمان، عرض میکنم که واقع مطلب این فرقه، این گروه از محتوای منابع و کتابهای خودشون هم ظاهرن به اطلاع هستن، لذا اظهار نظر میکنن و مدعی هستن که ما تابع سلف هستیم، ولی ظاهرا سلف غیر از روش اینها را پیش گرفتن.
محققا این گونه است. تا حالا در موضوعات قبل که همش اینطوری بود
و اینها هم روششون غیر از روش سلفه. این موضوعی که شما الان اشاره فرمودید، مسئله سوگواری، عزاداری، مرثیه خوانی، گریه کردن، اظهار حزن، اظهار ناراحتی برای مردگان، برای عزیزان، تا برسد اظهار تأثر و ناراحتی و عزاداری کردن برای مصیبت امام حسین علیه السلام، ائمه طاهرین، این یک شیوه بود از سلف صالح، سوای روایات و سوای تأکیداتی که از پیامبر اکرم و ائمه طاهرین رسیده است، اصلا روش سلف همین بوده. قاضی عبدالجلیل در کتاب نقض لیست میده اسم بزرگان اهل سنت، از شافعی ها، از حنبلی ها، از حنفی ها، اسم میبره از سایر مذاهب که اینها اصلا مراسم عزاداری به پا میکردن، برای امام حسین عزاداری میکردن. حالا من قبل از اینکه وارد این بحث بشم عرض کنم که اینها مثل همون اعتقادات منحصر به خودشون نسبت به عزاداری هم نظر خاصی دارن و اینها را مشروع نمیدونن، اینها را جایز نمیدونن و سعی میکنن که با اینها مخالفت کنن و این ازش تعبیر بدعت میکنن.
یعنی اجاب برای هر کسی یا فقط برای ائمه علیه السلام، برای بزرگان به طور کلی؟
به طب اینا اصلا عزاداری را گریه کردن، نمیدارم عزاداری اقامه مراسم معاتم را برای مردهاشون هم باز اینها، بله البته حساسیتشون روی مردهاشون نیست، اینها بیشتر حساس هستن روی بالاخره عزاداری که برای ابی عبدالله الحسین بپا میشه، بیشتر حساس هستن روی مراسمی که برای ائمه طاهرین گرفته میشود، روی اینا حساس هستن. ولی اجازه بدید ما اصولا قبل از اینکه وارد جزئیات بشویم اصل بحث رو بررسی کنیم. ببینیم اصولا روش پیامبر اکرم ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، ببینیم روش پیامبر اکرم، منش پیامبر اکرم در این زمینه، فرمایشات و راهنمودهای پیامبر اکرم در این زمینه چه بوده، آیا راهنمودهای پیامبر اکرم، روش پیامبر اکرم موافق بوده است با حرفی که الان این فرقه میزنن یا روششون و دستوراتشون غیر از حرف فرقه ایست که الان مخالفت میکن با عزاداری. بعد ببینیم که منش صحابه چی بوده. خب اینها تأکید دارن، میگن ما فقهمون را، اعتقاداتمون را از صحابه میگیریم. خب ما میخوام ببینیم منش صحابه چی بوده. آیا صحابه برای مرده هاشون عزاداری میکردن، گریه میکردن، مرثیه میخوندن یا نه همین اون دفنش میکردن دیگه حرفش هم نمیزدن. بعد ببینیم باز روش تابعین چیه، روش علمای سلف چیه. ببینیم که من با ذکر شواهد بیان خواهم کرد که اصلا این فرقه حرفش غیر از روش مسلمینه.
بله حاجا عذر میخوام، حضرت علی روشون تا کنون این گونه بوده که با استفاده از منابع خود اهل سنت، بله، منابع معتبری که در اهل سنت وجود داره، این روش ها رو تبیین میکردید. اشاره‌ای هم به منابع شیعیان نداشتید و کتب شیعیان که بگیم حالا ما شاید چون مخالف اونها هستیم یه چیزایی نوشته باشیم که میخوایم اونها رو نقد کنیم،
چون نظر ما روشنه.
بله
چون نظر ما برگرفته شده است از راهنمودهای اهل بیت عصمت، ائمه طاهرین، از پیامبر اکرم و اینا برای ما تبیین کردن و در کتابهای ما آمده، در کتاب معتبر ما آمده و فقهای بزرگ ما بالاخره تأکید کردن این معنی رو، ما مشکلی نداریم، برای ما حله. اما چون طرفمون خیلی تأکید دارد بر سلف و تأکید دارد بر بالاخره سنت رسول الله، ما میگیم سنت رسول الله این نیست که شما ها میگید. خب حالا اگر اجازه میدید من چند نمونه را نقل کنم
در خصوص روش پیامبر.
بله بعد در خصوص روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
در باره مراسم سوریه.
بله بله من به دو بعد اشاره میکنم. یک، خود روش پیامبر اکرم در نسبت به سوگواری ها و عزاداری ها، خب منش ایشون چی بوده، خود ایشون چه کار میکردن، یک. دو، چه میفرمودن، چه کار میکردن، این روش پیامبر، درست، سیره پیامبر، چه میفرمودند، روایات در این زمینه. اما خودشون چه میکردن، من اجازه بدید برای شما چند نمونه عرض کنم. در ارتباط با فوت سعد بن خوله، یکی از صحابه بود، خب اصلا کتاب ارشاد ساری که شرح بخاریه به تبع از خود بخاری بابی دارد، بله ارشاد ساری جلد 3 414 اونجا باب اینه، باب رثا النبی سعد بن خوله، مرثیه خانی پیامبر اکرم در عزای سعد بن خوله. خب جریانی رو نقل میکنه، بعد میاد شارح که قسطلانی باشد، میگه مراد از رثا یعنی چی؟ میگه که در لغت اینجوری گفتن رثا یعنی شمردن خوبی های میت و بکا. یعنی در حال گریه کردم، یعنی هم گریه کنه و هم خوبی های میت را بازگو بکنه. بعد میگه که رثا یه معنای دیگه هم میده، نظم و شعر گفتن در رثای میت.
مرثیه خانی آجا
مرثیه. خب میگه که پیامبر اکرم در فقدان سعد ابن خوله رسا خواند. یعنی چی؟ یعنی گریه کردند و در حال گریستن خوبی های این میت را بازگو کردند. درست؟ خب این معنای لغویشه و میگه پیامبر رسا خواند یعنی این کار را کردن. خب بعد میاد میگه که بسیاری از صحابه هم این کار را میکردن، یعنی مرثیه میخواندن در عزای مرده. بعد استناد میکنه به فعل فاطمه زهرا، میگه ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها بنت النبی دختر پیامبر اکرم در عزای پدر بزرگوار این ابیات را خواندن: ماذا علی من شم تربت احمد ان لا یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام صرنا لیالیا. خب میگه که ببینید فاطمه زهرا در رسای پیامبر اکرم، در عزای پیامبر اکرم این اشعار را به عنوان رسا خواندن. البته خود قسطلانی یک توجیه دیگه ای میکنه، خب توجیه حرف خودش است نه حرف لغویین در معنای رسا. میگه بله بالاخره رسا یعنی ما باید رسا را که پیامبر اکرم بله رسا کردن در مصیبت سعد ابن خوله باید حملش کنیم بر توجع و تحزن، یعنی حزین شدن، یعنی ناراحت شدن، یعنی متأثر شدن، نه این که گریه کردن و در حال گریه بالاخره محاسن و خوبی های مرد. خب این حرف قسطلانی است نه حرف لغت. لغویین این معنا رو نمی کنن، لغویین میگن معنای رسا اون رسایی که پیامبر اکرم در مصیبت سعد ابن خوله انجام داد معناش اینه.
بله.
گریه در حال گریستن محاسن و خوبی های مرده را بازگو می کردن. این یک.
بله خیلی ممنون استاد، عذرخواهی می کنم. پس ما داریم در خصوص تبیین نظر وهابیون درباره مراسم سوگواری یا عزاداری و همچنین نقد اون از محضر استاد طبسی استفاده می کنیم. اولین مورد رو با استفاده از منابع اهل سنت بیان داشتن که پیامبر گرامی اسلام در مراسم عزاداری سعد ابن خوله رسا کردن. خیلی ممنون. حالا ادامه صحبت حضرت عالی رو خواهیم داشت. شنوندگان گرامی با برنامه بیراهه از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. این برنامه با استفاده از مباحث کارشناسی استاد ارجمند جناب آقای طبسی به نقد عقاید وهابیون در موضوعات مختلف اختصاص داره. همکاران ما در گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف این برنامه رو تهیه میکنن و تقدیم شما بزرگواران مینمایند. حاجا در خدمتتون هستیم در خصوص روش پیامبر در برپایی مجالس عزاداری و سوگواری داشتید شواهدی رو از منابع اهل سنت نقل می‌کردید.
فعلا اجازه بدید من یک چند شاهد در ارتباط با گفته‌های پیامبر اکرم، فرمایشات پیامبر اکرم در زمینه تشویق کردن دیگران به اقامه مراسم عزاداری اشاره کنم. خب بلازری در انصاب الاشرافش، خب کتاب قدیمیه 279 تقریبا فوتشه، در دوران متوکل بوده، اونجا نقل میکنه میگه که پیامبر اکرم هنگامی که از خانه شهید جعفر ابن ابی طالب میامدن بیرون رفتن برای تسلیت به خانواده جعفر. در هنگامی که میامدن بیرون این جمله را فرمودن: علا مثل جعفر فلتبکل بواکی، بر مثل شهید جعفر سزاوار است که گریه کنندگان گریه کنن، یعنی تشویق به گریه، تشویق به عزاداری میکردن پیامبر اکرم. باز در جریان شهادت حمزه، حمزه شهید، خب از احد که برگشتن، خب گزارشون به خانه شهدا افتاد، دیدن که هر شهیدی بالاخره تو خانه جمع شدن و مشغول گریه گذاری هستن، اما خانه حمزه شهید که یک دختری بیشترشون نداشتن و تو خانه حمزه شهید صدای گریه و بالاخره عزاداری ازش شنیده نمیشد. پیامبر اکرم این جمله را فرمود: لکن حمزه لا بواکی له. خب چرا برای حمزه عزاداری نمی کنید؟ چرا برای حمزه گریه گذاری نمی کنید؟ خب میگه همین که مردم این جمله را از پیامبر اکرم شنیدن که بالاخره تشویق بود، ترغیب بود، تأکید بود برای اینکه برید برای حمزه عزاداری کنید. خب مردم آمدن اول خانه حمزه شهید. خب ابن عبدالبر در کتاب معروفش الاستیعاب میگه که پیامبر اکرم این جمله را فرمود و بعد رفتن استراحت کردن، از خواب بیدار شدن، دیدن که بله، زنهای مدینه رفتن خانه شهید حضرت حمزه مشغول عزاداری هستن. ابن عبدالبر میگه از اون روز تا الان، یعنی 463 وفات خود ابن عبدالبر، میگه از اون روز، یعنی از سال سوم هجرت تا الانی که 460 خورده ایه، میگه مصیبتی که برای خانواده پیش میاد اول برای حمزه شهید عزاداری میکنن، بعد برای بالاخره مرده خودشون عزاداری میکنن. این مورد سوم یه جنازه حاکم نیسابوری نقل میکنه در مستدرک جلد 1381، میگه جنازه پیامبر اکرم با یکی از صحابه میرفتن که یک جنازه رد شد، بعد دیدن که یه مش زن پشت جنازه هستن و گریه میکنن. این صحابی که با پیامبر اکرم بود داد کشید سرشون، فریاد کشید و اینها را از گریه وزاری نهی کرد. پیامبر اکرم به او اعتراض کرد، فرمود دعانه، ولشون کن، شکارشون داری، بگذار گریه کنن. فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَ، عشق چشم بالاخره جاریه، چشم در حال ریزش عشقه، و نفس و مصابه، بالاخره اینها مصیبت زده هستن، و العهد و قریب، اینا تازه بالاخره مدت ها کنار هم بودن، تازه اینا از هم دارن جدا میشن، یعنی با عاطفه اینها ورنه رو بگذار، بالاخره این مسئله عزاداری و اقامه عزا و گریه و عجز و لابه و ناله این یه امر فطریه، نمیشه با اینها مخالفت و مبارزه کرد. خب ببینید این دستور پیامبر اکرم بود نسبت به برپای مراسم سوگواری و عزاداری برای مرده ها، مخصوصا برای شهدا حمزه شهید و بالاخره حضرت جعفر و نمونه های دیگر. اما روش خود پیامبر چجوری بود؟ آیا پیامبر اکرم ایشون فقط دستور میدادن که عزاداری کنن، دستور میدادن که مانع گریه دیگران نشن یا خودشون هم گریه؟ بله، روش خودشون هم همینجوری بود. ببینید در بله روایت مسدک علی صحیحین حاکم نیسابوری نقل میکنه که پیامبر اکرم رفتن به زیارت قبر مادر و بکا، اونجا گریه کردن، و ابکا من حوله، کسانم که دوربر پیامبر اکرم بودن اونا هم گریه کردن. خب بر عثمان ابن مسعود پیامبر اکرم گریه کردن، درست؟ پیامبر اکرم بر شهید سعد ابن ربیع، این نکته بسیار مهمیه، جابر ابن عبدالله انصاری قضیه رو نقل میکنه و اصل این قضیه در کتاب مستدرک آمده. سعد ابن ربیع در احد شهید شد، و پیامبر اکرم با جمعی از صحابه 20 نفری بودن، همودن که بریم برای تسلیت به خانوادهشون. اونم استقبال کردن از پیامبر اکرم. پیامبر اکرم و اصحاب نشستن، پیامبر شروع کردن به بیان جریان که چجوری شهید شد. این جمله را فرمودن پیامبر: رأیت الاسنه شرعت الی. جریان شهادتش را بیان کردن، ترسیم کردن که دیدم نیزه ها به طرف سعد ابن ربیع بله حمله ور شد، دشمن با نیزه ها، حتی قتل، اینقدر نیزه بارونش کردن تا به شهادت رسید. همین که زنها این جمله را از پیامبر اکرم شنیدن، بالاخره فریادشون بلند شد، گریه کردن، پیامبر اکرم هم اشکشون جاری شد. مگر مرثیه خوانی چیه؟ مگه مرثیه خوانی که وهابی ها میگن بدعت است و جایز نیست، مگه غیر از این است که ذکر مصائبه؟ مگر غیر از این است که گریه کنن؟ خب پیامبر اکرم مصائب، مصیبتی که بر سعد شهید جاری شده بود بیان کردن و زنها شنیدن و گریه کردن، پیامبر اکرم عشق چشمشون جاری شد، اصحابی هم که با ایشون بودن بالاخره گریه کردن. خب این هم باز یکی از موارد. اگه فرصت از من باز مورد دیگر را بازگو بکنم.
خیلی ممنون. پس تا کنون این نتیجه را گرفتیم که هم پیامبر به دیگران دستور میدادند که مجالس سوگواری اموات رو برگزار کنند، یعنی در رسای اونها مجلس بگیرن، عزاداری کنند، و هم خود پیامبر روشش این گونه بود و این کار رو انجام دادن. خیلی ممنون آقا، باز هم در این زمینه استفاده میکنیم. البته میخواییم بحث رو از زوایای مختلف بهش بپردازیم تا دقیقا مشخص بشه اعتقاد وهابیون در این زمینه هیچ ربطی با گذشتگان سلف، پیامبر گرامی اسلام و روش صحابه نداره.
اصلا سنت این نیست که اینها میگن.
بله همینطور دقیقاً. شنوندگان گرامی، با برنامه بیراهه در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. دقایقی از فرصت برنامه باقی مونده، انشاءالله که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. شنوندگان گرامی، تشکر میکنیم از توجهتون به برنامه این هفته بیراه. خب جناب استاد طبسی، حالت اون خواستیم از زوایای مختلف این بحث بپردازیم، یعنی اونچه که وهابیون در خصوص برپایی مجالس سوگواری دارن بیان میکنن و روش اصرار دارن، فکر میکنم این برنامه اجازه نده که ما همه مباحث رو تقدیم بکنیم. حالا اگر امکان داره با توجه به فرصتی که باقی مونده در خصوص روش پیامبر در این زمینه، اگر مواردی رو که از منابع اهل سنت باز در اختیار دارید بیان بفرمایید تا روش صحابه و روش مسلمین در طول تاریخ و به هر حال اونجوری که اکنون داره انجام میشه این رو بذاریم برای فرصت بعد.
اینا میگن که در عزا، در مصیبت گریه نکنید، بر مرده گریه نکنید. ما میگیم این خلاف سنت پیامبر اکرم است. پیامبر اکرم هم خودشون در مصیبت شهدا گریه کردن، هم خودشون در مصیبت مرده هایی که عزیزان بودن گریه کردن و هم تشویق کردن به گریه کردن. ببینید در رحلت حضرت ابو طالب، طبقات الکبری ابن سعد میگه از امیرالمومنین نقل میکنه، میگه که پیامبر وقتی که خبر رحلت حضرت ابو طالب به پیامبر اکرم دادم، بکا پیامبر اکرم گریه کردن. بله زیر جنازه ابو طالب بودن طبق روایت دیگر و گریه میکردن. درست در جریان شهادت حضرت حمزه پیامبر اکرم هم فریاد میزدن از شدت تأثر، ناله می کردن، ناله می دیدن و بلند بلند گریه می کردن. تعبیر شهقه دارد و دارد که یا این جمله را می بیند هنگام گریه همطور خوبی های این شهید را بازگو می کردن، یعنی همین مرثیه خوانی که معروف شده است، یا فاعل الخیرات، یا مانع، یا ذاب عن وجه رسول الله. خب در جریان فوت حضرت ابراهیم فرزندشون، خب ببین ابن ماجه چی میگه؟ میگه پیامبر اکرم فرمودند لا تدرجوا تذبحوه، دفنش نکنید فرزند منو ابراهیم را، فی لا تدرجو فی اکفانه، او را کفنش نکنید تا من بیام نگاهش کنم. خب پیامبر یعنی قبل از کفن پیامبر اکرم آمدن، فاتاه فانکب علی، خودشون روی بالاخره جنازه این حضرت ابراهیم انداختن، ف بکا گریه می کردن. یا باز در همین جریان حضرت ابراهیم فرزندشون، بخاری نقل میکنه میگه که راوی میگه میگه دیدیم پیامبر اکرم بله بدن شریف ابراهیم را، قبله و بوسید بوئید، بله عبدالرحمن و همتا اشک از چشم جاری میشد. بعد عبدالرحمن ابن عوف بهشون گفت که یا رسول الله شما این کاره میکنید؟ فرمودن که بله یا ابن عوف، انها رحمه ثم اتبعها ان العين تدمع والقلب يحزن لا نقول الا ان نص بخاري جلد اول. خلاصه منش پیامبر اکرم، سنت پیامبر اکرم بر این بود که هم خودشون عزاداری میکردن، گریه میکردن، مرثیه میخواندن یعنی رسا میخواندن، و هم دیگران را تشویق میکردن.
خیلی ممنون. حالا اینکه ما در طول بحث اشاره میکنیم روش صحابه رو میخوایم بگیم و بعد از اون و روش مسلمین در طول تاریخ، منظورم این نیست که با وجود سنت پیامبر و روش پیامبر نیاز به تأیید دیگری هست، نه
آفره.
این به هیچ وجه به این معنی نیست. سنت پیامبر برای همه ما حجت هست، فقط میخوایم بگیم چون وهابیون تأکید بر روش گذشتگان دارن، ما میخوایم دقیقا این رو ثابت کنیم که علاوه بر روش پیامبر، بعد از وجود مبارک پیامبر صدها سال در طول تاریخ اون برهه که گذشته، روش همون روشی است که پیامبر داشتن.
درسته.
یعنی این ارتباطی که اینها قائل هستن بین اون چی که ما میگیم و سلف و گذشتگان ما این روش رو داشتن، میخوام بگیم این گونه نیست، فعلا سنت پیامبر برای همه ما حجت هست. بله انشالله ادامه این مبحث، یعنی نقد نظر وهابیون در خصوص برپایی مراسم عزاداری و سوگواری، بمونه برای فرصت بعد که از محضرتون جناب استاد استفاده بکنیم انشالله.
آن نقطه توی،
آن نقطه توی،
آن نقطه توی که میزند تو،
که میزند تو
برگرد توی همه دوای آن چهره تو،
آن چهره تو،
آن چهره تو نهان و ظاهر،
نهان و ظاهر
در روی مجاری و مزاره.
شنوندگان گرامی، فرصت برنامه امروز بیراه به پایان رسید. تا برنامه دیگر از این مجموعه که باز هم در خدمتتون باشیم، خداوندیار و نگهدارتون.
این دفتر ما به آخر آمد، وصف تو نمی رسد به آخر، این دفتر ما به آخر آمد، وصف تو نمی رسد به آخر.
ها وجهک فی
جوفا
اخذتك في عمل غدا،
اخذتك في عمل غدا
كالشمس بدات من السحاب،
الشمس بدت من السحاب
كالبدر انا